العظیم. عنایت داشتید که بحث در این مسئله بسیار اساسی و دقیق و ظریف توکل بود که هم اگه ازش درست استفاده کنیم فوق‌العاده کمکمون میکنه و اگر نفهمیم هم کمکمون نمیکنه هم سوء ظن پیدا میکنیم به دستورات الهی. قاعده توکل همطور که تأکید شد اینه که اگر کسی در نظام توحیدی قرار بگیره و نسبتش رو با حضرت رب العالمین نسبتی قرار بده که پیامبران فرمودند، ظرفیت‌های از این عالم براش ظهور میکنه. در این که عالم ظرفیت‌های غیر قابل تصوری داره بحثی نیست، ولی آیا هر کس میتونه استفاده کنه؟ ابدا. راز استفاده از ظرفیت‌های انسان از طبیعت توکله، ولی توکل یه بستری میخواد تا اون استعدادها و ظرفیت‌ها یه عالم رو به ما نشون بده و اون حضور در آموزه‌های دینی است که پیامبرا گفتن. خب عکسش پیش میاد دیگه، طرف خیلی مقید نیست به دستورات الهی، بعد حالا میخواد یه حرکتی را شروع کنه. خب این عالم باش برخوردی نمیکنه که با یه مؤمن واقعی میکنه. ظرفیت های عالم خیلی زیاده و اگر کسی در بستر توحید قرار گرفت خب روبرو میشد با مسائلی. این مسائل رو که باش روبرو میشد ظاهرا انگار که توان این که بتوند از این مسائل بگذرد رو نداره. دین میاد بهش میگه که با توجه به این که در نسبت دینداری با این مسائل روبرو شدی اینجا توکل کن. نمونه فوق‌العاده‌اش رو که شما توی دفاع مقدس دیدید، دفاع مقدس توحید انقلاب اسلامی اومد تو تاریخ، خب مقابلش استکبار نقش کشید. اینجا ما دو تا کار میتونستیم بکنیم، یکی اینکه متوجه ظرفیت‌های عالم در ازای اینکه انقلاب اسلامی رو آوردیم تو صحنه نباشیم، میشیم بنی صدر. بنی صدر هم می‌خواست انقلاب بالاخره بکنه، حالا با هر عقیده و شکلی. چرا نتونست اونجور که باید و شاید در میدان دفاع مقدس واسط؟ میدونی که نماینده امام بود در دفاع مقدس، ولی عقب نشینی پشت عقب نشینی یک چیزایی که جمله مشهورش هست که ما زمین میدهیم و زمان میخریم. خب دیگه بفرما وقتی اومدن تا وسط تهران دیگه شما چی کار میتونین بکنی؟ چرا بنی صدر اینطور میخواست ببازد کل قضیه را؟ چون نمیدونست که انقلاب اسلامی یک قاعده است در این عالم به نام حرکت توحیدی مقابل کفر. ما که ادعایی نداشتیم که کفر اومده سراغ ما. خب حالا ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که نشناسیم آقا یه خبرایی پشت پرده در ازای این توکل ما، در ازای این دینداری ما و اقدام ما هست، عقب نشینی میکنیم، میترسیم، خودمونو میبازیم. یه کار دیگه اینه که بفهمیم بابا دین دو تا چیز به ما گفته است. حالا توی این مورد یکی گفته است در دینداری ثابت قدم باشید بعد فتوکل علی الله، یعنی این توکل بر خدا در بستر دینداری جواب میده. حالا مثال توبه هم همینه، مثلا ما توبه رو اینجا بحث نمی کنیم. چند تا چیز توی دین خیلی چیز عجیبیه. مثلا شما میبینید آخه توبه، آدم گناه بکنه، یه گناهی بکنه و بعد طوری در دینداری باشد که همین که پشیمان بشد نسبت به این که این حکم خدا را نباید میکرد، که ان لازن بله، انگار نه انگار که اصلا این گناه رو کرده. خب چه حسابی؟ قاعده اینه که خب ما اگه یه شیشه رو شکستیم که شکستیم دیگه، خب نمیشه که بگم مثل اینه که نشکستیم. ولی یه قواعد و ظرائفی در این عالم هست که اینا رو باید متوجه باشیم. توکل توجه به ظرفیت هایی است که در بستر دینداری به سراغ ما میاد و خیلی هم چیز عجیبی است. من همون نمیدونم اشاره کردم به صحبت رهبری با مجلس خبرگان، همین آخرین صحبتشون جملهشون اینه دیگه که میفرمان توکل امام به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول 8 سال دفاع مقدس به رغم همه مشکلات و کمبودها و فشارها یک موضوع شگفت آور بود. ببینید کی دارد میگه یه موضوع شگفت آور بود؟ کسی که خودش دین و اقدامات دینی میشناسه. و بعد ادامه فرمایشش اینه که باید این توکل امروز نیز در همه عرصه ها وجود داشته باشه. حالا مثالمونه، انصافا ما الان در مقابل آمریکا هویت دینی داریم یا هویت رقابت داریم؟ روسیه در مقابل آمریکا رقیب بود، دلیل ندارد که توکل کنه. آقا توکل من نمیده ظرفیتی جز همین عکس العمل های مادی جلوی هیچ کدومشون نیست. هویت ما کار ندارین به اینکه ضعفایی داریم، ظلم میکنیم به هم دیگه، اینا مال جزئیات داخلی است. هویت ما در مقابل آمریکا هویت توحید است در مقابل استکبار. ما هیچ ادعایی نداریم، نمیخوایم دنیا رو هم بگیریم. خب معلومه که حتما حتما اگر ما این علمو داشته باشیم که آقا این هویت در مقابل استکبار باید منتظر ظرفیت‌های در این عالم باشد که به ظاهر پیدا نیست. ما در صدر اسلام چه کار کردیم؟ در صدر اسلام که ما یه ده قلیلی بودیم، جاهلیت هم با اون نیرو و توان و سابقه. خب چی منجر شد که اسلام تونست حاکم بشه و سیطره بر کفر پیدا کنه؟ تواناییش نه، حضور در هویت توحیدی در عین توکل. البته بعدن فرمایش ائمه میاد جلو که این به معنایی نیست که تنبلی کنیم و گوش خونمون بشیریم. که ما تو دفاع مقدس تنبلی کردیم روی این که خدا ظرفیتایی در این عالم گذاشته است که به موقعش که خطر اضمحلال ما هست میارد وسط حساب کردیم. رهبر انقلاب در ادامه فرماند که برخی اوقات به دلیل برخی مشکلات در جامعه برخی بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی می شوند، در حالی که باید به خدا توکل و با تلاش آن مشکل را حل کرد. این یه قاعده است، این یه دستور اخلاقی نیست، یه قاعده است که شما این طرف قضیه رو بیاید و اون چه به عنوان یک دیندار وظیفه دونه انجام بدید. خب حالا با مسائلی روبرو میشید یا انتخابهای بزرگی میخواید بکنید، در هر دوش توکل کمکتون میکنه. مثلا خب انتخابهای بزرگ، خب همین که ما یه مرتبه اومدیم گفتیم نه سوریه رو دفاع میکنیم، دوستان باید یه یادآوری بشه براشون، خیلی ادعای خطرناکی بود. اگه یادتون بیاد چه جوی ساختن توی قطر، اومدن توی یه مثل امجدیه چی میگن شما بهش، یه میدان بزرگ ورزشگاه به اسم تظاهرات توی سوریه این تلاش کردند و فیلم برداری کردند که آقا مردم سوریه همه ضد اسدند. و قطر هم که میدونین این یکی از بسیار رسانه الجزیره، خب مال قطره دیگه، جهانی هم روش نظر دارن مردم دنیا، اینقدر حساب کرده بودن ولی یه چیزا حساب نکرده بودن که اینها میخوان نقشه این بود دیگه که سوریه رو بزنن. سوریه رو که میزدن عملا دست جبهه مقاومت رو از منطقه میبریدن، ایران میشد یه جزیره منزوی دیگه، هیچ کاری هم ازش نمیاد دیگه. ایرانی که بتونه نقش آفرین باشه و دیگه تحقیر نشه خب نبود. رهبر انقلاب بصیرتشون کافی نبود، این علم و ایمانشون که آقا جریان جریان جای توکله، وگرنه حالا حتما میده. حتی رئیس جمهورای وقت ترسیده بودن و تقریبا هم کاری نکردن، یعنی این دیگه خود بچه های به حزب الله و دیگه اونایی که جنبه انقلابیشون قوی بود وارد شدن. اینا از این جهت میگم که ما تو روایاتمون تو توکل خیلی چیز گیر میاریم، اما یه چیزا باید یادمون نره. آقا شما که خودت نمیتونی خیلی مسائل رو حل کنی، هیچکی نمیتونه، این عالم مال خداست. پس بیا نوعی از زندگی رو انتخاب کن که ظرفیت های پنهان سراغت بیاد. حالا همین اربعین که جلومون بود و واقعا همدون تجربه کردید، منم تجربه کردم، یعنی چون راه راه حسین ابن علی علیه السلامه، خیلی بحران های عجیبی پیش اومد. امکان نداره تو دنیا این ظرفیت رو یه کشوری، خودشون هم میگن آمریکا هم هیچ وقت نمیتونه همچی ظرفیتی رو داشته باشه و عبور کنه و جواب بده. ولی شما اینا دقت کردین، اولا مردم عراق نمیدونم این موکبدارا، این مردم متدینشون حس میکردن که بیشتر باید استقبال کنن تا انکار کنن، دفع نمیکردن، جزم میکردن. چرا متوجه یه ظرفیت پنهان بودن؟ خب این جنس دینداریست. ما خودمون مگه تو اول انقلاب، قبل از انقلاب و سال اول انقلاب فقط با امید به حضرت رب العالمین خیلی کار کم، چی باعث شد که بختیار از در پشت نخست وزیر فرار کنه؟ شما یا من؟ نه شما نه من نه هیچکی. نمیدونیم چرا فرار کرد، چرا فرار کرد؟ آخه ارتش که دستش بود، یه مقدار ارتش تسلیم شد، کل ارتش که تسلیم نشد که. وقتی بختیار فرار کرد تازه یه عده‌ای فهمیدن به باید یه فکری برای این کشور بکنه. تازه بعدم که دیدید اون آقا میخواست کودتا نظامی بکنه، حتما میدونید که چی بود اسمش، عصر اون روز حکومت نظامی اعلام کردن که امام تازه حکومت نظامی را زیر بار نرفتن. خیلی چیز عجیبی پیش اومد. این توکل یعنی همین. من گلم از بعضی هاست که متوجه نیستن اولیاء الهی تو بستر توحید بیش از این که به صحنه نگاه کنن به ظرفیت‌های پنهان صحنه نگاه میکنن. این بنده خدا، این آقای زائری، این طلبه ساده یه جمله اخیراً گفته است، بد نیست ببینین وقتی ما جدی به معارفمون نپردازیم. اصلا میشه این جمله رو شما ساده بگذارید؟ ایشون اخیراً میگه که در جنگ سخت برای آن که امام راحل خوشش بیاید ظاهر سازی کردند و اخبار غیر واقعی به ایشان دادند تا وقتی که یک بار با واقعیت اوریان روبرو شد و مجبور رش ساختن جام زهر را سر بکشد. بعد ادامه میده در جنگ نرم هم دارن همین کار را با رهبر انقلاب میکنن. این جماعت متخصص نوشاندن جام زهرند. قبلا جمله هم قشنگیز، خیلی هم میپسندن. خب چند تا جمله توش هست؟ اولا یعنی واقعا امام خودشون در جریان ها نبودن، یه دی اخبار دروغ به ایشون دادن. خب این که حرفا بی بی سیه که مرد حسابی، اخبار دروغ به ایشون دادن تا وقتی که به قول ایشون یک بار با واقعیت اوریان امام روبرو شد، دید وای حالا هیچ کار نکنه باید جام زهر بخوره. اولا جریان جام زهر چی بود؟ جریان امام چی بود؟ چرا امام تا آخر میخونم جمله امام، جمله امام بعد از قطعنامه این جمله امامه، فرمان در مورد جنگ هر روز در جنگ برکتی داشتیم، ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرده خود نیستیم. خب آقای زائری شما باید برای امام تصمیم بگیری یا امام برای خودشون تصمیم بگیرن؟ بله یه جریان حتما میدونین چه، حالا بد نیست نارم حالا با هم در میون بذاریم، خودش یه بحث معرفتی است. شما میدونین که ما دو نوع آدم تو این دنیا بیشتر نداریم، یه آدمی که معتقد به سنن الهی نیست بنابراین هر تصمیم میگیره نمیدونه رو چه حسابی میگیره، با عقل و فکر خودش میگیره، هموارم احتمال اینا میده که غلط دارد. یه نوع آدم داریم که اینا منطبق بر سنن الهی تصمیم میگیرن. اون اولیه را باز دقت بکنید، یعنی واقعا رو چه حساب آقای ترامپ که یه دستورم ده که آقا بالاخره از سوریه میخوایم بریم، خب میریم، بعد انگار بریم نمیشه، خب میخوایم بمونیم، آقا با ترکیه، ببینید چی کار کنه ترامپ، گنده تر از ترامپ بشن، رو چه حسابی روی حرف و فهم و برداشتش بیسته؟ چون بقیه زوایا دستش نیست. ولی اولیاء الهی بر اساس سنن قدم میذارن، اصلا کاری ندارند که چی میشه. آقا سنت الهی مثلا خب اینه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، پاش وامیسن، حتی در حدی وامیسن که شما دیدین در صحرای کربلا امام شهید کردن، ولی امام چرا خودش نمیبازه؟ و بعد به زینب کبرا سلام الله علیها میفرماد که به فرصتی کمتر از این که یک سوار شه و پیاده بشه ورق برمیگرده. چی میفهمه؟ خب یکی بگه اماما کلا سرش کن. اصلا این جریان جام زهر میدونید که جمله امام حسن علیه السلامه، امام حسن میفرماند که من این جام زهر را نوشیدم. دوتا نکته رو نباید از هم قاطی کنیم، در این که بعضی مسئولا همراهی نکردن و اگه همراهی میکردن، اگه آقای هاشمی اون نامه را نمی برد امام و بیچاره آقا محسن می گفت چی؟ ما اینا گفتیم به آقا محسن رضایی، آقای هاشمی گفت که آقا برای ادامه جنگ چه نیازایی داریم؟ بیچاره آقا محسن هم فکر کرد که اینجا دیگه پولی حسابی آقای هاشمی داره، شروع کرد ارد دادن. آقای هاشمی اینا ورداش رفت جلو امام و گفت که به چاسپا میگن تا اینا نباشه ما نمیتونیم به جنگ. خب اینجور نبود به دلیل خود حرف آقای محسن رضایی. خب اینجا یه مرتبه امام نه، به به آقایونا اینایی که پاسدارند میگم ظلم کردن به بچه ها سپاه، بچه ها سپاه اینجور نبودند، اما یه جوری به امام گفتن که امام گفت وقتی سپاه ما اینجوری است که معلوم است نمیان، همراهی نمی کنن، در صورتی که خدا میدوند مردم همراهی میکردن. دلش بعدش دیگه، شما عملیات مرساد مگه نبود؟ قبل از عملیات مرساد وقتی ما قطعنامه را قبول کردیم میدونید که عراق اومد دوباره حمله کرد، اینقدر نیرو رفت توی خوزستان که آقا محسن این جمله خودشه گفت اگه ما اینقدر نیرو داشتیم که جنگ ادامه میدادیم. خب حالا اینجا چند تا بحث هست، من کاری به اون ندارم، جام زهرا به امام نوشاندن، نه اینکه امام در صحنه نبود، امام طبق سنت الهیه میدونست که این جنگ و جبهه، جنگ و جبهه دفاع از حق است در مقابل باطل، و این را یک سنت است، همیشه هست. نهایتش وگه نهایتش این نیست که یه جام زهر میذارن جلو امام، ولی بعد خود امام میگه بازم ما پشیمون نیستیم رو قضیه، ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمون از عمل کرده خود نیستیم. اونچه که من دلم میخواد رفقا فکر کنن باز همین، ببین من خودم اینجور میفهمم، دینی منم اینجور به من یاد داده است، ما در مقابل آمریکا و این تحریم ما یقینا پیروزیم، به ادله دینی و دلایل سنن الهی. حالا اگه یه عده کتابیان شلوغ کنن چی میگن مانع بشن، اون به معنای این نیست که عقاید ما به هم خورده است، به این معناست که اینا نتونستن این لطف و تقدیر الهی را استفاده کنن. خدا میگه که ما اگر کسی مؤمن باشه به اعتبار ایمانش در هر صحنه ازش دفاع میکنه. خب حالا اگر یک کسی خودش در صحنه ایمان نبود و خدا دفاع نکرد، اینجا باید بگیم که کسی اشتباه کرد، نه خودت اشتباه کرد. رهبری مثل روز براشون روشن است که این جبهه جبهه افول آمریکاست. همه چی همشا تو همین 14 خرداد امسال صحبت بسیار خوبی داشتن، دلایل افول آمریکا رو آوردن، دلایل هم همه علمی و تشخیص کارشناسانه. خب الان هم که میبین همین اخیرند، خب دوباره دیدین که همین تئوریای قشنگی است که آیا بالاخره این ابوبکر بغدادی را کشتن یا نکشتن، پس چرا تو تونل است، پس چرا تو تونل روش خراب شده است، پس چرا جریقه انفجاری خودش نمیشه. حتما میدونید اینا یه چیزایی است که میخوان پنهان کنن ضعفاشون را. این حرف خود کارشناس است. همین امروز داشتم بی بی سی را گوش میدادم، کارشناس اخبار ظهر هم گفت کارشناسای بی بی سی هم مسئله دارن از این مسئله که ترامپ مطرح کرده است راجع به ابوبکر بغدادی. اما ما یه چیزی دیگه میفهمیم، ما میفهمیم آقا اینها یه فریبکارایین که انواع فریبها را روبرو شما قرار میدن. شما بدونین که فریبکار در نظام الهی اگر این طرف توحید باشد و توکل کنید حتما شکست میخورید، حتما شما پیروز میشید. اینا از این جهت مثال خوبی بود که حالا پیش اومد که میگن یعنی رهبری با یه عالم حکیم متوجه نمیشه که این جبهه توحید با استکباره و حتمنم باید با حکمت و عقلانیت روبروش باشد. بله آنارشیست بازی و تندروی، ما که کجا ما تندروی کردیم که بگن مثلا رهبری اینجوری میگه دیگه، در جنگ نرم هم دارن همین کارا با رهبر میکنن، یعنی مثلا به رهبر دروغ میگن، رهبرم خودش سرش نمیشد میدان را و بعدم مثلا حالا بعد کلا سرمون میره. نه اون وقت کلا سر ما رفت، کلیت قضیه که ما واسادیم در این دفاع مقدس 8 ساله هنوزم افتخارش عالمگیره برای ما، کلی جهان تو امروز یمن به اعتبار مقاومت ما دارد اینقدر خوب مقاومت کرده، عربستان سعودی را زمین گیر کرده، همه اخبار رو گوش دادن امروز 40 بار بمبارون کرده. آخه شما از خودتون نمیپرسید 40 بار بمبارون کردن یعنی چه؟ از من بپرسید یعنی استیصال، یعنی هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. خودم دیدم یه بار ما خونمون این که این میدونی پهلوی که این بعد از انقلاب شد فلکه شهدا بلدین کجا آخر چهار باغ اونجا محله از این لاتاوا اینا مشهور بود، تقریبا روزی 2-3 تا چاقو کشی یا دعوام میشد. ما گاهی مثلا میمدیم بریم نف بخریم یا گوش بخریم، میدیدیم ما دیدیم یکی از این چاقو کشاق داره خلاصه میخواد اون رفیقش رقیبش رو بکشه بزنه، نمیذارن، هر کاری کرد نمیذارن، اینم چاقو رو کشید رو سر خودش تیکه پاره کرد. همینه دیگه، یعنی آل سعود داره خودش تیکه پاره میکنه. آخه این که همه دنیا میدونن این نحو مبارزه حکیمانه با جبهه بندی ها اینا نیست، نارا شما بهتر میدونین. چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی با دفاع مقدس 8 سالش نشون داد قواعدی در این عالم حاکمه که مردم یمن 5 سال است با این فقر و این فشار میتونن از این قواعد استفاده کنن. شما کی باورتون من این همچی ظرفیتی تو این مردم فقیر یمن باشه؟ تازه اختلاف است، میدونیدم که حالا همشون هم که یه دست نیستن، ولی بچه های خوب حوسی و بچه از ارتش اینقدر خوب واسده. حالا وقت دونه گرفتم این روایت هم بخونم و دیگه بعد خودتون فکر کنید که توکل هنو حرفم اینجاست. بالاخره اگه متدین باشید ظرفیت های تو این عالم هست که تصور نمی کنید سراغتون بیاد. من اینا رو ول میکنم میام صفحه 283، یه روایت فوق‌العاده‌ای در صفحه 280 و 281 هست، بسیار روایت خوبی. تو کتاب ماه رجب من این روایت رو مفصل آوردم خدمت رفقا، دیگه حالا اینجا کاری نداریم. این روایت از حضرت صادق حضرت کاظم علیه السلام صفحه 283. خب حضرت کاظم علیه السلام در مورد این آیه حضرت پروردگار که خدا میگن بلدین و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ما اون جلسه هم اینا یخته تاکید کردم، خیلی حرف عجیبه، چه ادعای خدا کردم، میگه آقا بسه تو توکل کن بسه. بعد حضرت کاظم میفرمان توکل بر خدا درجات دارد، از جمله این که در همه امور خود بر خدا توکل کنی، پس هر چه درباره تو بکند از او راضی هستی. خیلی جمله، یعنی تو بیا پای خدا را توی زندگیت باز کن، صد تا مشکل برات پیش میاد، ولی من عجب درسته. خواهش میکنم به این روایت دقت کنید. آقا ما پا خدا را وا کردیم، کودتای نوژه بگو، لانه جاسوسی، ولی همش به نفع ما تموم شد. یه جمله اخیر آقا دارم بفرمان، عجیب است همه پیروزی نهایی از آن ماست. جمله دیگه بار دیگه میخونم، بفرمان که در همه امور توکل بر خدا بکن، پس هر چه درباره تو بکند از او راضی هستی. یعنی اهل ما از دفاع مقدس راضی هستیم یا نیستی؟ کلی برکت توش بود. و میدانی که خیر و فضل خود را از تو فروگذار نکنه. خیلی خوب روایتی. یعنی دو عرض میکنم، نه اینکه صد تا مشکل برات اون پیش نیاد، فلج میشی، نمیدونم بیمار میشی، اما تو بستر دین داری. یه بار دیگه هم عرض کردم آیت الله مشکینی خدا رحمتشون کنه، یه عارف سالک واقعی بود این مرد الهی، خیلی عجیب چی تو شد که خدا با صداقت ایشون یه همچی درجاتی به ایشون داد، داستانی داره. بعد ایشون مدتی مریض شدن، نیومدن امام جمعه، یه قوم بودن دیگه، بعد اومدن گفتن الحمدلله مدتی مریض بودن. همه میگن الحمدلله مدتی مریض بودن. روایت حضرت کاظم اینست، پس هر چه درباره تو بکند از او راضی هستی و میدانی که خیر و فضل خود را از تو فروگذار نکرده است و حکم آن مختص اوست، پس با واگذار کردن این به خدا بر او توکل کن و به او در آن و در غیر آن اعتماد کن. ببینید اگه توکل کنید و قشنگ سفره رو جلودون بندازن و مرغا چلو بذارم، اون که معلومه صدام هم توکل میکنه، معلومه تو توکل باید امتحان ایمانی ما بدیم. اگه این امتحان ایمانی رو دادیم یعنی چه؟ یعنی بر فضای دینداری خدا موندیم و امیدوار به فضل الهی شدیم که ظرفیت‌های ماوراء ظاهر را به ما عطا می‌کنه، موندی می‌بینی شد یکی بعد از دیگری شد. این عرض من است و صلی الله علی محمد و آل محمد.